خیلی هم لازم بود و واقعا با توجه به این همه تبلیغاتی که بیگانگان به خصوص در رأسش همین آمریکا و بعد اسرائیل که تا همین چند روز پیش این نتانیاهو در فاکس نیوز بر علیه ایران و ایرانی بعد از انتخاب تقلبی یا انتصاب این احمدی نژاد سخن می‌ریخت و بعد تهدید حمله می‌کرد و مردم رو دعوت به این کار می‌کرد. یعنی همینطور هم باز این تبلیغات این چند ساله نیوکان‌ها و بوش و غیره، و از یک طرف هم که حالا می‌خوام از اون طرف شما به مسائل نگاه کنید، اون حاکمیت سرکوبگر فاشیستی بعد با اون همه فقط شعارهای که بیشتر باعث بحران آفرینی بود، چشم مردم جهان و نگاه مردم جهان را به مردم ایران به نوعی خشن و جنگجو مجسم میکرد و تصویر میکرد، ولی یک بار ملت بزرگ ایران چگونه با این رفتارهای انسانی و شرافتمندانه و بخردانه واقعا باز هم بار دیگر افتخاری برای کشورشون و مردمشون کسب کردن و ارزش‌های فرهنگی خودشون رو در برابر جهانیان به نمایش گذاشتن که درود بر این ملت باد و آرزو میکنیم که همواره بتونن این راه‌های مثبت رو طی کنن تا واقعا به اون ارزش‌های که ملت ایران لایقشه برسن.
بسیار بخش دوم که گفتی 100% تأیید میکنم و افتخار میکنم که قطعه ناچیزی در این اقیانوس بزرگ زیبایی و عظمت که ملت ایران هست من باشم، و هر لحظه به لحظه اگر فیزیکم اینجاست روحم اونجاست و با همه وجودم دلم برای اونجا و مردم بسیار خودم میتپه. در رابطه با اسرائیل که گفتی یه نکته رو باید توجه کنیم. نتانیاهو و تیمش، اونا که خیلی سالیان در سیاست هستن، میدونن که این تحفه‌ای که احمدی نژاد به اونها داده باید حداکثر استفاده بکنن ازش.
بله بله،
یعنی همینطور مفتی مسلم نمیتونن از دست بدن. واقعا اگر میتونستن یه تحلیل خیلی جدی تر بکنن کمک بزرگی به احمدی نژاد میشد.
بله دقیقا،
از این کاری که احمدی نژاد کرده شما الان نگاه کنید اصلا دیسکورس جهانی عوض شده. شما فکر کنید که مسئله فلسطین که ظاهرا ایشون حمایت میکنه در تبدیل به مسئله ثانویه شده و صریحا اونا دارن میگن که تا وقتی ما مسئله ایران رو کاملا حل نکنیم نمیتونیم به مسئله فلسطین بپردازیم و با دفع البخ سعی میکنن بگذرن. دیدیم که در برابر این همه فشارهای جهانی و اظهارات فشار آمریکا تنها کاری که نتانیاهو کرد این بود که آره ما میتونیم موافقت کنیم به کشور بغل دست ما کشور فلسطینی به شرط اینکه کاملا غیر مسلح باشه.
بله، در معاصر خودمون
همون بانتونستان آفریقای جنوبی که اون زمان آپارتاید درست شده بود یه خطی میکشیم میگیم اون وسط الان با فقرتون خودتون بسازید ولی حق داشتن ارتش ندارید، اگه بین خودتون الان چند تا پلیس باشه ایده نداره ولی اصلا هم نباید داشته باشید و ما دقیقا محاصرتون کردیم کنترلتون میکنیم و اجازه میدیم که کمک های بین المللی بهتون برسه. خب این یه واقعیته که ما میبینیم که اگر مجسم کنید دو سه تا فاکتور رو از این چهار سال گذشته معادلات سیاسی چهار سال گذشته بکشیم بیگه اصلا ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک این منطقه و مسئله ما به طور کلی چیز دیگه ای میشود. شما فکر کنید اگر این کار هولوکاست رو ما بکشیم در تئوری بیرون و اصرار بر امهای اسرائیل رو بکشیم بیرون، این حرفایی که میزنن به مفهوم جانبداری از اسرائیل نیست و الان در صحبتهای گذشتم بارها اشاره کردم که نگاه من دقیقا همون نگاهیست که در دهه 70-80 و اوائل 90 رژیم آپارتاید داشتیم. وظیفه هر انسانی در هر جهان با هر مذهب و رنگ و نژادی که داره این هست که در برابر این تجاوز آشکار به حقوق انسان های اعتراض بکنه بیسته، هیچ تردیدی توش نیست. اما مثلا این هست که این کاری که این کرد، اگه این دو تا فاکتور رو ما بکشیم بیرون چقدر اونا میتونستن خل سلاح شن، چه بسا نتانیاهو اصلا رأی نمی آورد، چه بسا اصلا شرایط فلسطینیان یه جور دیگه ای بود. ولی وقتی که این گفته میشه برای اجماعی در جهان به وجود اومد، فکر کنید بزرگترین تحفه رو بعد از اینکه در 75 سهیونیز برابر با نجات پرستی شده بود و بعد از فروپاشی شوروی با احساس تنها تک ابر قدرتی جهان که آمریکا داشت با حمایت لابی های اسرائیل تونستن در سازمان ملل این رو نقد بکنن، از اون وقت تا حالا این مسئله ول شده بود. این احمدی نژاد بود که باعث شد بعد از کنفرانس ژنو باعث شد که اون قطعنامه به حمایت از سهیونیست در شورای امنیت به تصویب برسه. بکنید چقدر میتونستن هزینه بکنن تا یک همچین قطعنامه بگیرن؟
امکان نداشت.
از راه رفته طولانی و رنج هایی کشیده شده همه از بین رفت به خاطر این در حالی که با این غذای بیابرویی ناشی از جنایات خزه میرفت تا شورای امنیت، سازمان ملل، ارگانیزیشن های بین المللی که همچنان هنوز هم دارن اون جنایات رو محکوم میکنن، میرفت تا شکل شمایلی بگیره، دادگاهی مطرح میشد که این جنایات جنگی در اونجا مطرح بشه، جنایت بر علیه حقوق بشر، بر علیه انسان اونجا مطرح بشه. همه اینها در این با پکیج تحفه ایشون درست کردن همین ها از بین رفت. در حال اینی که شما اشاره کردید راجع به این تهدید بی‌معنی،
بله به خیاری شده.
اما اگر فردا اگر نتیجه انتخابات به جز این میشد و بیگمان اگر فردا انتخابات قلابی لغو بشه و انتخابات جدید بشه و نیروهای طرفدار دموکراسی در اونجا پیروز بشن، بیگمان یک سلاح بسیار بزرگی از دست اسرائیل خواهد افتاد. بیگمان مکدر خواهند شد تمام نیروهای جنگ طلب هم در اونجا هم در آمریکا، خل سلاح خواهند شد. این خیلی واقعیت آشکاری است. ولی این احمدی نژاد بود که این کار کرده بود، این فرصت رو داده بود با ترسیم یک چهره خشن زشت از ایران که این خواستش این هست که بله با انواع اقسام استدلال ها، گرچه کلمه حقی هم در استدلال هاش هست، گرچه تاریخ اسرائیل تو بررسی میکنه نکات بسیار درستی رو انگوش میداره، ولی به قول آقای میرحسین موسوی ببینیم اول داخل خونه بعد مسجد و بعد بیرون، اول مسئله خودمون حل بکنیم. وقتی که تو خودت نتونستی در ساده ترین کاری با انبوه ثروت باداورده افزایش قیمت نفت و تونستی 25% بالاتر تورم بدی و تعداد زیادی رو به فقر و گرسنگی بچشونی و ارزش و پول در گردش رو به طور وحشتناکی که در تاریخ ایران سابقه بوده بالا ببری و واردات رو به شدت رقم باور نکردنی بالای 60 میلیارد برسونه، در حالی که همه مردم همه که در جمعیت با واردات 20 میلیارد و 25 میلیارد در زندگی میکرد، صنایع داخلی رو با وارد کردن حتی میوه و مواد کشاورزی درد داغون بکنی و وابستگی اقتصاد رو به نفت به جای اینکه کمیان وظیفه یک انسان ملت خواه که میخواد ملتش رو خودش رو ایرانی میدونه و به نفع ایران میخواد فکر بکنه، وظیفه اولاش این هست که وابستگی ایران رو از نفت کم بکنه. یک وظیفه خیلی قابل اغمازه. هر دولتی بخواد بگه من ملی هستم، من طرفدار مردمم هستم، من به سفره مردم کار دارم، باید وابستگی به نفت رو کم بکنه. اما درست برعکس شد، یعنی وابستگی نه بیشتر شد. حالا با این حکایت کسی که این کارو میکنه در داخل نمیتونه اداره حداقل نمره قبولی 10 از 20 برای مدیریت بگیره، میخواد مدیریت جهانی بکنه طبیعتاً این تندروان بیرون به شدت از این کار استقبال میکنن که چیزی بهتر از این. و به همین دلیل رسانه های انبوهی از رسانه های بین المللی هر وقت جایی کسی رو میخوام بترسونن عکس ایشون رو میندازن. خب این واقعیته، در حالی که میتونست دو جز این باشه، در حالی که ایران میتونه بگه که من منافع ملی اول مقدس منه، اول منافع ملی من، بعدن اگر منافع ملی من 100% تأمین شد به کمک به دیگران برمیخیزم، به دیگران میرسم، به جهان میپردازم، توصیه میکنم. خب چقدر زیبا میبود که اگر ایران و مسئولین ایرانی میتونستن چهره بشه خردمندی از خودشون در جهان نشون بدن که بتونن در مسائل جهانی اظهار نظر بکنن و اظهار نظرشون خریدار داشته باشه. مثال میزنم همین الان اینها رجب طیب اردوغان ترکیه هیچ ادعایی هم نداره و یه جوانی بود شهردار طرفدار نجم الدین اردکان بود، از در حزب اون بود، حزب اون رو ارتش منحل کرد، غیرقانونی کرد، اومدن حزبشون رو درست کردن، شهردار استانبول بود و از اونجا اومد به هر حال با مانورهای زیرکانه ای که باید به نخست وزیر شد. الان تبدیل شده کسی هست که امروز بگه که دولت آقای اردوغان یک دولت نوکر نمیدونم عروسک خیمه شب بازیه. نه والا، با سرعت با گام های بسیار سریع و استوار تولید ناخالصش رو داره میبره بیرون، میبره بالا، استقلالش رو با تمام قدرت حفظ میکنه و الان در سطح جهان هر رو برای گفتن داره، در پاری از منازعات بین المللی و سطح میخواد بگیره. خب ایران که از این بابت مشروعیت بسیار بیشتری داشته، ایران که تونسته یک انقلاب این و دورانساز داشته باشه، دیگران پتانسیل داشت که این بود بیش از حد خودش در سطح جهان هم حرفی برای گفتن داشته باشه، ولی متاسفانه برعکس شد. در حال در رابطه با اون چی که در ایران میگذره فقط این رو میخوام بگم که این اتفاقی که افتاد، این تقلبی که شد در انتخابات و واکنش مردم، عملا شکست خیلی چیزا میشه گفت، شکست خیلی چیزا بود، عمدتا شکست دروغ بود، شکست عوام فریبی، شکست
توهین کردن
و دروغی و شکست بلاحت و دناعت که راحت رو راست امکان نداشت، سابقه نداشت حداقل در ایران که یک نفر به این زیبایی روش های اطلاعی رو به کار ببره و دروغ‌های هرچی گنده تر رو بگه. رسما تو مناظره بگه تورم 12% فردا مجبور بشه اصلاح کنه، بگه بله 25%، آمار ارقام اقتصادی رو دروغ بگن و بعدا رسما بیا تو کلمبیا یونیورسیتی بگه که ما اصلا در ایران همجنس باز نداریم، بگه ما در حاله نور غرق شدم، حالا فیلمشو تو تلویزیون تو اینترنت بذارن جلوی آقای آملی در قم نشسته، دستش هم نشون بده که حاله چطوری بود، هیچکی پلک نمیزد. ما همچنان برنامه رو زنده پخش میشد تماشا میکردیم، یک نفر مجذوب شده که پلک نزنه ندیدیم که بخش بزرگی از صندلیام خالی بود، ولی ایشون این حرفا رو بزنه راحت، بگه تو چهارراهای نیویورک میرفتم پشت چراغ قرمز بچه اسپانیش تو بغل مادرش چشش افتاد گفت نامود نامود، اصلا من نمیفهمم این خیالات، من رفتم عراق، این آمریکایی ها میخواستن منو بدوزن، اینها سخافت، اینها پایین آوردن ارزش ایرانیه، چجوری از پشت ماشین شیشه تیر رنگ ماشین های ضد گلوله سکیوریتی آمریکا که معمولا پشت چراغ هم وای نمیستن آجیل میکشن مستقیم میرن وقتی که سران کشورها رو هم میکنن، یه بچه کوچولو از پشت شیشه تیره رنگ میبینه میگه مامون
ماموت منظورش بوده،
از این خیالاتو چطوری میخوای به مردم بفروشی؟ خب یه دیگه رو مثل خودت رو جمع میکنی میفروشی، ولی تصور نمیکنی که بگی که به تصور نمیکنی که این توهین آشکار به ملت ایرانه. در حال برای اینکه وقت من کوتاهه، من به این مسئله اشاره میکنم که الان نقطه عطفه، اشاره میکنم برای آقای موسوی هم نقطه عطف زندگیشه. ایشون شاید 10 سال پیش 15 سال پیش هرگز به خواب نمیدید که شرایط ایشون رو در چنین وضعی قرار بده. وقتی این چند روز گذشته ایشون فکر میکردن یاد پوتین افتادن. ولادیمیر پوتین این وقتی در شهر سن پترزبورگ روسیه مشاور رفیق شهردار شده بود، مشاور بود و این آقای شهردار در دولت یلسین به مسکو فراخوانده شد، وزیر شد، اینم با خودش بود. بعد این آقا نخست وزیر شد، اینو با خودش برد به کرملین. یلسین دید آقای کی‌جی‌بی سابق خیلی باهوش، خیلی زرنگه و ایشون رو آورد به خودش نزدیک کرد، نزدیکتر کرد و اختیارات بیشتر داد و بالاخره اون که معمولا این تونتون ما یه دونه نخست وزیر عوض میکرد اومد گفت که حالا تو نخست وزیر. ایشون نخست وزیر کرد. اونجا معمولا مرحله نخست وزیر شدن مثل کشورهای دیگه نیست، رأی اعتماد نمیخواد، هم رئیس جمهور انتخاب بکنه. این کارو کرد و بعد یه دفعه متوجه شد نه خیر، ایشون یک پتانسیل هایی داره. اون قرار معروف رو باش گذاشت که اگر قول بدی که بعد از سیاست جمهوری خودت من تحت تعقیب قرار نمیدی، من تعقیب میدم تو رئیس جمهور بشونم. قول داده شد. نکتم این ریزکاریش نیست، نکتم اینه که خیلی از حوادث پیش میاد که یک نفر در شرایط کاملا غیر مترقبه ای در وسط چهار راه تاریخ قرار میگیره. بیگمان دوران پوتین در تاریخ روسیه همیشه خواهد بود. حالا خودش آماده میکنه 4 سال 2 سال دیگه دوباره رئیس جمهور شه. حالا خوب یا بد این حرفی که میزنم دلیلی بر تایید سیاستهاش نیست. دلیل بر این هست که جاهاش محکم در تاریخ معاصر روسیه گذاشته و بیش از این هم خواهد گذاشت روسیه مستعصم دوران یلسین رو تبدیل به روسیه قوی که هم قیمت ارزش پولش بره بالا، هم تولید ناخالصش بره بالا، هم ثروتمند بشه و هم قدرت نظامیش رو تجدید نظر بکنه و بیشتر بکنه و هم حل مبارز بطلبه. خب این داره که واقعیتیست که ما میبینیم بدون که بگیم که اینا دلقیت در چشمی ها نکردن، کار از خلاف نکردن، دوردانتیشون نیمونده، همه اینا بکنار. آقای میرسلی موسوی در مثل مناقشه نیست. من هیچ این کار گفتم فقط باب این که نشون بدن کاری اوقات اتفاقات میفته که خارج از کنترل انسانه. ایشون با فشارهای زیادی که بهش میومد همینجا مخالفت میکرد. یادم میمیره خانم فاطمه راکی که شاهدم از نماینده مجلس ایشون بود، وقتی رفتن ایشون نمیمد جمله جالبی گفت، هیچ وقت فراموش نمی کنم، گفت که اگر ملت ایران همه دست به دعا بشن و دعا کنن، خدا دل آقای مهندس نرم میکنه و میاد بالاخره داخل میشه. ولی بالاخره دعاها هم مستجاب نشد و ایشون اون دعاها نیمد و ضمن همین 4 سال پیش هم اگر نیمد شاید ما با این پدیده وحشتناک روبرو نبودیم. ولی حالا ایشون هم
البته اون پدیده جمع قروی خاص کسای دیگه بود و واقعا هم خود هم کروبی گفت، هم رفسنجانی گفت که تقلبات وسیعی این توفه رو آوردن.
بله درسته. الان من اشاره میکنم به آقای موسوی.
بله بله.
ایشون بالاخره اومد وسط، هم خودش هم یارانش همه تصور میکردن با این تبلیغات حساب شده و زیرکانهی که سهوشمندانهی که کردن و زمان هم همه میدونستیم که این استقبال به اون راهی که ایشون میده نیست، بلکه بیزایی فوق‌العاده مردم از اون چه که بر سرشون اومده، بلایی که بر سرشون احساس میکنن، وادارشون میکرد که به سوی یک مخرجی، به طرف یک مخرجی حرکت بکنن و در این راستا بود که رفتن و هرچی اوج گرفت درصد کسانی که اومدن وسط بیشتر شد که به طور واقعا استثنایی در سر مشارکت بسیار بالا. ایشون تصور میکرد که نوری با این در سر بالا برنده میشه و چارچوب برنامه هاشی که اعلام کرده بود با اون ایشون گود میشه، اما اینطور نشد. اما ایشون الان سر 4 راه زندگیش قرار گرفته.